بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که عرض شود که در تسلیب یا سلب عرض شود که چه حدود و قیودی وجود داره و مقصود از این سلب و تسلیب چیست. عرض شد که این سلب عرض شود که بنابر مبنای تخییر و مبنای ترتیب متفاوته. بنابر مبنای تخییر سلب ابتدایی، سلب قبل القتل و یکی از چهار حد و گزینه است که در اجرای حد به کار گرفته میشه. سلام میکنم. اما بنابر مبنای ترتیب عرض شود که سلب هم مواردی بعد القتل طبق اونچه که در روایات آمده، احیانا ممکنه اگر بعضی روایات رو بپذیریم گاهی هم قبل القتل داشته باشیم، و اما عمدتا بنابر مبنای ترتیب سلب بعد القتل و یک گزینه مستقل نیست، بلکه در ادامه اون قتل قرار میگیره. البته اینجا مبانی متفاوته، روایات هم متفاوته، احیانا یه مواردی هم اگر اون روایات رو کسی بپذیره مواردی هم هست که به طور مستقلم سلب اعمال میشه بنابر ترتیب، اما چون روایات ضعیف بود عمدتا اگر کسی مبنای ترتیب رو میپذیرفت و بپذیرد دیگه سلب مستقل ما نداریم، سلب همیشه بعد القتله. اگر کسی مبنای ترتیب رو بپذیرد و فقط روایت محمد ابن مسلم را معتبر بدونه، اونجا سلب هیچ وقت مستقلن به کار نمیره، همیشه سلب بعد القتل و بعد الموت که بیشترم برای تنبه دیگران انجام میشه. آیه تصرف شده دیگه، یعنی ظاهر آیه اینه که این یا این، ولی با این چیز عرض شود توضیح روایات در واقع اینجا او به حالت معنای واوی پیدا کرده در آیه. این تصرف در ظهور با دخالت آیه، البته ما بله صریح قرآن اگر باشه نمیشه، ولی ظهورات رو که میشه عوضش کرد، با روایات میشه عوض کرد، یاد مقید تقلید میزنه، تخصیص میزنه، ارشاد که و انواع تصرفات در ظهورات به واسطه روایات امکان داره و کم هم نداریم، مواردش هم خیلی زیاده در قرآن. این رو مبنا بود، ما اون مبنا رو فعلا گذاشتیم کنار رو گفتیم که مبنای تخییر داریم و سلب خودش یک استقلال به موضوعیت داره و خودش یکی از چهار حدیست که میشه اعمالش کرد. این یک بحث بود. حالا بحث بعدی که این بحث مهمه این است که اصلا مقصود از سلب و تسلیب چیه. در اینجا هم کلمه سلب به کار میره هم تسلیب، و معمولا مثل قتل و تقتیل اینجا قتلو هم داره. این وقتی که به صورت به فعل باب تفعیل میره برای نوع مبالغه است، همین اندازه مبالغه است، ولی معناش فرقی نمی کنه. حالا معنای سلب عرض شود که در لغت که کسی مراجعه بکنه این تحول معنایی رو می بینه. سلب معنای اصلی اون عرض شود که اون استخوان اصلی است که ستون فقرات پشت رو تشکیل میده. یخرج من بین الصلب و ترائب هم که میگن مقصود از الصلب همون اسکلت اصلی استخوانی است که در پشت از بالای گردن شروع میشه میاد تا پایین و ستون فقرات اصل اون هست. اون استخوان اصلی که یه استخوان محکم است و اصل قوام شخص را تشکیل میده، این معنای اصلی اون همین عظمی است که پشت سر قرار گرفته. بله، از اینجا شروع میشه و به سمت پایین. از بالا شروع میشه دیگه، آره از اینجا شروع میشه، همونه نه نه پایین نیست، از بالا تا پایین، این استخوان اصلی که از بالا تا پایینه، این صریح کلام لسان عرض شود که حالا این عبارت شنان این لفظ نیست ولی معناشو بخواهد. حالا این خیلی مهم نیست، این استخوان چه بود. بعد میگن علتش هم بعد از این معنای سلب که به معنای این استخوان بوده، چون ویژگی این استخوان شدته و استخوان عرض شود که سخت و استوار و سفته به اصطلاح، به این دلیل بهش گفتن اصل، میگن در همین معنای استخوان بوده. بعد چون این استخوان از یک شدت و صلابتی برخوردار بوده، سلب رفته به معنای اون چه که شدیده، عرض سلبه یعنی عرض شدیده، و هر چیز سخت و چیزو میگن شدیده. بعد به تناسب این که اون درختان مقاومی که شوبه های یعنی ساقه ها و تنه سختی داره، به اونها هم به دلیل این که سخت و استوار هست بهش گفتن که عرض شود که به اون خشبه‌ای که از شدتی برخوردار باشه و استوار و مقاوم باشه، به اون هم گفتن سلب و صلیب. ولذا به این تحول معنایی پیدا کرده معنای عرض شود که دیگری که در ادامه پیدا شده، یعنی اون از چوبی که چوب سخت و مقاومی که از درختان گرفته میشه، به این معناست. بعد آمدش چون یکی از راه های حالا کشتن یا از شاید که آزار دادن به افراد همون آویختن به اون چوبه ها بوده، این هم بهش گفتن سلبه، یعنی از شاید تعلیق انسان بر اون درخت، بر اون چوب درخت، این هم بهش گفتن سلب یا تسلیب. پس معنای سلب اینطوره که از مفهوم اون استخوان پشت که یک چیز محکمی شروع میشه، بعد میاد به معنای شدت و از شود استواری و شدت و مقاومت، بعد میاد به معنای همون درخت، چوبی که از درختان مقاوم گرفته میشه، و بعد هم به تناسب این که در یکی از انواع کشتن و تعذیب این بوده که اونها را به این چوبه های محکم ببندن، اینم بهش گفتن سلب و تسلیب. این تحول معنایی است که کلمه سلب و تسلیب در لغت پیدا کرده. بله، به خاطر اون علاقه‌ای که در واقع بوده که به این واسطه این شخص تعذیب یا میشده یا کشته میشده، و علاقه ای که حالا نسبتی که بین این شخص معذب یا مقتول با این خشبه برپا داشته شده هست، به این مناسبت بهش میگن سلب. و این تحول معنایی و لغوی خودش قواعد خیلی چیزی داره که به این ترتیب خیلی جا ما میبینیم معانی جدیدی پیدا میشه. در هر حال معنای اصلی و ریشه اصلی سلب همون شدت و مقاومته که به اون استخوان هم بهش میگن، به خاطر اینکه استخوان مقاوم و شدیدی است در مجموعه اسکلت بدن، به عرض شود که به اون خشبه هم میگن، خشبه ای که از درخت گرفته میشه و به صورت یک چوبه بزرگی در میاد و جایی نصب میشه، اونم به مناسبت اون مقاومت و سختیش میگن سلب یا صلیب. و چون یکی از راه های کشتن یا تعذیب افراد این بوده که به اون چوبه ها میبستن، اینم بهش گفتن تسلیب یا سلب، که تسلیب هم همون سلبه، همون تا نوعی مبالغه درشه، مثل تقتیل که همون قتله با نوعی از مبالغه. آیم که فرماد ان یقتلوا یعنی با شدت و قاطعیت اینا کشته میشن، یا سلبو هم یعنی همین. این عرض شود که معنای لغوی و اون چیزیست که مستفاد از کتب لغته. اگر به لسان العرب و سایر کتاب ها ملاحظه بکنید همین را میبینید. خب اون نکته ای که در این مفهوم شناسی سلب و تسلیب بود، اما اون چه که مهمه اینجا این است که آیا عرض شود که این یک مطلب، یک مطلب اینه که در لغت اینجوری داره که عرض شود که تسلیب یا سلب قتلتون، نوعی از قتله. معلوم میشه که یکی از راه‌های قتل همین سلبه، نوعی از قتل همین سلبه، برای کشتن به کار میرفته. البته در قدیم این سلب گاهی برای تعذیب بوده، برای شکنجه بوده، گاهی هم ادامه میدادن تا اینکه شخص کشته بشه. فلزاست که سلب از شود که هم برای تعذیبه هم برای قتله. گاهی گفته شده که قتلتون نوعی از قتله، و گاهی هم از شود که به حد قتل نمیرسه، در حد تعذیب و شکنجه شخصه. از شود که اینم یک نکته. نکته دیگه این است که این به چوب بستن و تسلیب انواعی میتونه داشته باشه، که یک نوعش این است که دست و پای شخص را با تناب و با یک وسایل و ابزاری بر همون چوبه در بالا ببنده، که در لغت هم داره، یعنی دست ها و پاها و اونا همه بسته میشه. این شکل بوده. یک نوعش هم اون است که در واقع به چوبه که میبندن بندازن به گردن و طرف از شاید که خفه بشه اون بالا. یه نکته مهمی که اینجا وجود داره این است که آیا تسلیب هر دو نوع را میگیره یا فقط اون نوع اوله؟ اینا معانی لغوی اوناش همه روشن شد. تسلیب یعنی این که بر چوبه شخص بسته بشه، منتها این که به چوبه بسته بشه و چوبه مقاومی رو اونجا بگذارن و او را بالا ببرند بر اون چوبه، یک نوعش بستن محض، یک نوعش اینه که نه، به گردنش هم تنابی چیزی بندازن، که در زمان ما این متعارفه.
حكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت. شنقاً شنقاً مش دار أو الكنز،
يعني چیزی به گردنش بندازه. این شنق، این تو لغت هایی که ما الان، یعنی لسان و العرب و مجموع لغت هایی، هیچ جا تو سلب این نیامده. میدونم، میدونم ماده جدایی است، ولی تو مفهوم سلب این مفهوم نیامده. من صبح هم خیلی باز همین لغت رو بررسی کردم و دقت کردم، مفهوم اون نیامده. داره که قتلتون، از سلب قتلتون، نوعی از قتل، فعل همون نوعی از قتل، این داره. اما نحوه این قتل، این که به گردنش بیاویزن که زودم خفه میکنه، این در لغت نیست. که و ظاهرم این است که اونی که متعارف و متداول بوده در اون زمانها در باب سلب همون قسم اول بوده، یعنی که دست و پاشو میبستن. شاهدش هم اینه که میگن تو چند روز نگه دار و نمیدونم از این حرفا. معلوم میشه که به گردن آویختن نبوده که فوری خفه بکنه. اون وقت سوال مهمی که اینجا وجود داره، تا اینجا روشنه که سلب معنای اصلی لغویش روشن شد، به چوب بستنه، و از شبد که و اینکه نوعی کشتن هم هست، به هر حال درش کشتن هم متصوره، غالبا هم فرد کشته میشه با اون نوع بستن اونها، اگر در یه زمانه مثلا نسبتا طولانی باشه. اما این که اما همیشه ملازمه با کشته شدن نبوده، گاهی در یه زمان محدودی بوده، بیشتر برای شکنجه بوده. شخص مثلا در 5 ساعت 4 ساعت نمیدونم مدتی برای یه چوبه میبستن، دست و پاهاشو میبستن و اونجا واقعا زجر میکشید اون بالا، خیلی هم چه میکنه، منطور طولانی که بشه مبدل به قتل میشه. بلزاست که اون وقت سؤالی که مطرح میشه این است که این دو فرض داره و دو حالت داره، یک حالت به چوب بستنه، یکی حالت به دار آویختنه. این قدر مسلمه از سلب اون نوع اوله، اما اینکه نوع دوم میگیرد یا نمیگیرد، این نمیشه خیلی از لغت چیزی به دست آورد، اگر نگیم ظهور بیشتر لغت در همون معنای اوله. ولذاست که با توجه به اینکه نوعی ما اینجا عرضمون اینه که اگر سوال بشه که سلب فقط بستن به چوبه است یا به دار آویختن را هم میگیرد، هر دو رو میگیره، جوابش اینه که متیقن این همون پیچاندن او، بستن او و پیچاندن تناب به دور او و اون خشبه است، این قدر متیقنه. اما اینکه علاوه بر این به دار آویختن او با تناب و اینها اونم رو بگیره و باشه یا نباشه، این وضعیت روشنی در لغت نداره، بنظر یا اصلا نمیگیره لغت اون را، یا اینکه اگرم چه باشه تردیدی وجود داره، یعنی یه نوع شبهه مفهومیه است، شبهه مفهومیه است که همین هم کافی است با توجه به تردیدی که وجود داره و قاعده تدرع الحدود به شبهات که بگیم دیگه سلب اینجا به معنای به دار آویختن نیست که بذاره گردنشو خفش بکنه، بلکه معنای بستن به اون چوبه است، این قدر متیقنه، بیش از اینش دلیل میخواد. و ما با توجه به ابهام و اجمالی که در این آیه هست نمیشه اینا چه کرد. چرا؟ ممکنه که ما بگیم اون به دار آویختن تو خود اون یقتلو قرار بگیره، چون یقتلو انواع شیوه ها رو بگیره، اون رو بکشه. به چه شیوه؟ به شیوه هایی که متعارفه، یکیش اینه که اونجا بذارن و تفنگ بزنن یا شمشیر سرش رو بزنن، یکی هم اینه که عرصبت که به دار بیاویزن، اونم بالاخره یه نوعی یقتلوست، به خصوص که یقتلو با توجه به صیغه تفعیل که مبالغه رو میرسونه روش های سخت و چی هم رو در بر میگیره، اون اشعار و از شبت که تلمیحی به اون روش های مختلف و سخت هم داره. ولذاست که عرض شبت که یقتلو میگیم ممکنه شامل این نوع به دار آویختن هم بشود به عنوان یکی از شیوه ها، اما عرض شود که یسلبو به معنای بستن بر چوبه، عرض شود که بر اون چوبه است، و عرض شود که البته خیلی وقتها با توجه به تهدیدی که شده تا 3 روز منجر به قتل میشه، با توجه به تهدیدی که شده منجر به قتل میشه. این چیزیست که میشه حالا به این وضوح و صراحت کمتر باز بحث شده، گرچه حالا مثلا در کلام آقای فاضل اشاره به این مسئله شده، کم و بیش اشارات به این هست. چرا؟ حالا اون 3 روز رو میخونیم الان روایت داره. عرض شود که بنابراین تا اینجا ما میتوانیم بگیم که یقتلو به معنای کشتنه و شیوه های مختلف داره، یکی از شیوه هاش هم به دار آویختنه. یسلبو به معنای بستن شخص بر چوبه دار و بالای چوبه داره، فراتر از این که حالا علاوه بر این بستن بیان گردنش هم رو با تناب ببندن که یعنی حلق‌آویز بکنن، این حلق‌آویزی تو مفهوم این نیست.
بستن گردن هم نیست، حلق‌آویز
باز بستن دیگه، مثلا
با چرم میبندن گردن و آفتاب میذاره خوش میشه یا خفه میشه.
خب حالا اون عیبی نداره، اون در این مفهوم در اون حد میگنجه که از اینجا اینا رو میبنده، حتی ممکن سرش هم رو ببندن با یه چیزی، ولی اینا هر چقدر محکم ببندن و اینها چیزی نیست که الزاماً فوری یا حتی بعد از اینکه 2 روز هم الزاماً خفه بکنه. غالباً البته افراد با اون بستن شدیدی که وجود داشته غالباً افراد جون میدادن، اما ملازمه ای نداره. بنابراین احتیاط در قضیه در اینجا و اونی که میشه به دلیل در اینجا نسبت داد اینه که یسلبو به معنای حلق‌آویزی به اون معنا نیست، بلکه معنای شد و شخص به حبل علی الخشبه است، اینی که او رو بیاویزن بر این خشبه و دورش هم همینجور تناب و چیزی بپیچن، و البته غالبا این منجر به قتل هم میشه. اون حالت حلق‌آویزی تو این نمی گنجه، تو این یسلبو نمی گنجه، اگر هم بگنجه در همون یقتلوز، چون یکی از شیوه های قتل هم اینه که به تناب بندازن که تو همون آن اول تمام میشه میره، اون قتل تقتیله که در گزینه اول وارد میشه. این چیزیست که میشه در اینجا در حقیقت اظهار کرد و به نحوی هم حالا اشاره کلمات فقها هم به این مسئله قاعدتا داره. حالا حتی اقل آقای فاضل اونها به
مثلا مشرکین و صحابه مثلا سلط الیاغون و افتاق و یه سنگ هم میرستن یا چیزی مثلا رو هم میکردن میامدن.
حالا اینجا رو سنگ رو نمیگیره دیگه، این به چی؟ بله بسته میشه، ولی اینجا رو سنگ نمیگیره، یا سلبو روی خشبه است. نه این دیگه میگه تعلیق علال خشبه، اون بله اون متعارف بوده، ولی سلب یعنی این سلبی که در لغت داره اینه که بر خشبهی به صورت عمودی بسته بشه، این معنای سلبه. یا لااقل اون قدر متیقنی که تو لغت میشه از استفاده کرد اینه، بیش از این بخواد چیزای دیگه رو بگیره شبه مفهومیه داره و نمیشه احراز کرد با مراجعه به لغت، همین اندازه بیشتر استفاده نمیشه.
خب اندازه نمیشه این مجازاتی تو وقتی بوده قسیم هم دیگه هستن، یعنی سر قسیم بسته و قسیم مجازات بردیه. اگر بخواهم بگیم اینم بسته نمیشه
بله ببینید، بله این اولی و دومی اینها در واقع هر دو موت شخص قتله، تو یسلبو در واقع یه نوعی از قتله که به خاطر حالا اهمیتشون جدا آوردن و تخییر اینجوری هم مانعی نداره، گاهی با او این عام و خاص را به هم حالت تأخیری میدن. علاوه بر این که در یسلبو زجر و شکنجه است که در اون یقتلو نیست، در یقتلو نمیشه که این بحث اونجا همه الان میگیم دیگه، در یقتلو نمیشه بگیم یه نوع کشتن تدریجی هم اونجا مشمول این هست، یقتلو یعنی کشته میشه به شکل متعارف در یک یا دو دفعه به یه شکل متعارف کشته میشه، اما اینکه کشتن با یه شکنجه تدریجی این تو اون نیست، ولذاست که یسلبو اون وقت میتونه قسیم اون بشه. از این جهته که خیلی سوال خوبیست که مطلب بشه، یعنی اگه سوال بشه که پس این تقابل و تخییر بین تقتیل و تسلیب یعنی چی، جوابش اینه که یقتلو یعنی کشتنه که همون شکل متعارف داره، کشتن شکل متعارف کشتن دفعیست، به نحو عرفی با دفعی باشه، تیر میزنه، شمشیر میزنه یا دار میآویزه، اینا همه حالت دفعی داره. اما تدریجی اگر بخواد شکنجهش بده تا کشته بشه، اون توی قتل و قتل و اینها هر جایی در روایات داشته باشه، اون مشمول اون نیست، به خصوص که تدرع الحدود به شبهات داریم، اون جای احتیاط هست و اضافه بر اون قتل یا شکنجه میده، اون مشمول اون قتل نیست. یسلبو یعنی قتلی است که با یک شکنجه همراهه، یعنی حالت تدریجی داره، میبندنش اونجا محکم، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، یک روز، مدتی اونجا میآویزند او را که واقعا زجر میکشد و از بین میره. ولذاست که فرق یقتلو و یسلبو در همینه که یقتلو یک نوع قتل متعارف دفعیست، شیوه هاش البته متفاوت مقید نیست، البته با اون شیوه های متعارف باشه، روش های متعارف قتل باشه، اما یسلبو در واقع یک نوع قتلیست که با بستن شخص بر چوبه دار می شود و یک حالت همراه با نوعی تعذیب و تدریجیه، البته ممکنه گاهی هم به قتل منجر نشه اگر محدد باشه، که حالا بعد میگیم باید ببینیم محدد هست یا نیست، گاهی به قتل منجر نمیشه. اگر بدون تهدید باشه طبعا بالاخره در 4-5 روز 6 روز 7 روز دیگه هر کم هر جونی داشته باشه تمام میشه. ولذاست که عرض شد که
اون
دوباره بستنه
میشه
بیرون که
حتما
بمیره، بستنه باید حالا متعارفی باشه دیگه،
مثلا
بگو من مون داره اون باز نمیگه، باید بستن باشه، یعنی با تناب و چیزی باشه. و عرض شد که این هم حالا یه نکته است که اینجا نکته خوبی بود که اینجا آمد. بنابراین با توجه به این بحثی که امروز عرض کردیم، معنای سلب و تسلیب روشن شد اولا، و ثانیا تفاوتش با اون قتلی که گزینه اوله، و حاصل معناش هم این شد که بستن با چوب، بستن بر چوب است با تناب و امثال اینها، بدون اینکه اون حلق‌آویزی رو بگیره، ولذا همراه میشه با نوعی تعذیب و شکنجه. این مفهوم سلب هست. خب حالا سلب که مفهومش روشن شد، سوال بعدی پیدا میشه که این سلب بلا تهدیده، یعنی اون رو میبندن تا بمیرد، یا اینکه محدد به یک مثلا یک روز دو روزه و امثال این. اگر ما به روایات مراجعه بکنیم در این سوال، در حقیقت میبینیم که این محدد شده به 3 روز. پس بحث امروز ما، یعنی بحثی که ما در سلب وارد شد، این مباحث آوردیم. یکی این که این سلب آیا مجازات مستقله یا مجازات مستقل نیست، این گفتیم با مبنای تأخیر و ترتیب فرق میکنه طبق توضیح دیروز، که ما میگیم بنابرای تأخیر میگیم مجازات مستقله و یکی از راهای کشتن. من این یک بحث. یک بحثم این بود که سلب به معنای همون بستن است، نه حلق‌آویزی. حالا یا اون نمیگیره یا لااقل شبهه مفهومیه داره. و معنای نکته سومم این بود که سلب و قطع چه تفاوتی داره. چهارمم اینه که حالا سلب ردیف، اگه بخوایم شماره بندی بکنیم اینجوره، نکته چهارم و بحث چهارم اینه که حالا این سلب ارشاد که محدده یا نه. از روایات استفاده یک تهدیدی میشه که اینم را حالا ملاحظه میکنید. روایاتی که در باب تهدید سلب و بستن بر چوبه دار تا 3 روزه، این فتوایی است که مشهور دارن، روایاتی هم داره. این روایات در همین ابواب حد محارب باب 5، ابواب حد محارب باب 5 صفحه 541. روایت اول، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام سلب رجلا بالحیره یا بالحیره 3 ایام ثم انزله فی الیوم الرابع فصلى علیه و دفنه. این روایت به لحاظ سندی 2 اشکال درش هست و ما هر 2 اشکال رو قبلا جواب دادیم، یکی پدر علی ابن ابراهیم، یکی نوفلیه، که هر 2 رو قبلا جواب دادیم. به 4-5 جواب از رجالی مطرح شده برای اینکه این سند درست بشه. این سند علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی شاید چند هزار روایت با این سند داشته باشیم، یعنی اینقدر مهمه که این سند رو ما تصحیح بکنیم یا تصحیح نکنیم. حالا چند هزار هم نباشه، 1000 به بالاست سندی که اینجوریه. نوفلی عن سکونی که در تنها اون دوتا یا تنها علی ابن ابراهیم عن ابی که در هزاران روایته، اما این سندی که این چارتایی باشه، علی ابن ابراهیم ابی نوفلی عن سکونی، حتما اینم در بیش از 1000 روایته. ولذا رفع اون 2 اشکال در تصحیح این روایات خیلی مهمه، که ما 4 یا 5 طریق برای تصحیح سند ذکر کردیم و یکیشو قبول کردیم که اینو دیگه تکرار نمیکنیم، چون 4-5 بار تا به حال اینو گفتیم. خب ببینید اینجا داره که امیرالمومنین سلب رجلا بالحیره 3 ایام، میگه 3 روز او رو چی کرد. ثم انزله فی الیوم الرابع فصلى علیه و دفنه. این روایت به لحاظ سندی درسته. در دلالت این روایت یک شبهه ای وجود داره. اون شبهه چیه؟
آقای محارب
داره رجل سلب رجلا بالهیره 3 ایام ثم انزله فی الیوم الرابع صلى علیه و دفنه.
آقای محارب تو مرتد
شده، نه میگه 3 ایام،
یعنی مرده. اگه نمرده بود شاید باز ادامه.
بله ببینید مشکل، یعنی اشکالی که به این روایت میشه چی کرد، اینه که این بیان فعل سیره است. سیره پیغمبر امیرالمومنین را داره نقل میکنه، میگه در این او این کار را کرد، اما اینکه اگر نمرد اجازه نیست که بیش از این 3 روز نگهش داره. میگه که سلب 3 ایام ثم انزله فی الیوم الرابع، یعنی جایز نیست بیش از 3 روز. حضرت به دلائلی 3 روز او را آویخت و آویزان کرد و بعدم مرد و آورد و دفنش کرد. اما اینکه غیر از این جایز نیست چون ما محدد بودن، معناش اینه که یعنی سه روز دیگه حد اکثری است که میشه اون رو نگه داشت، بعد باید آوردش پایین. منتها اگر مرده، خب چی میکنه؟ اگر نمرده دام وقت دیگه نمرده، حالا باید بعد بحث کنیم که باید چیکارش کرد. این که معمولا البته از این استفاده میکنن که تهدید به سه روز، اما ممکنه اینجا مناقشه بکنه کسی به این که این تهدید به سه روز در فعل امیرالمؤمنین نفرموده است که بیش از سه روز نباشه. ایشون در اون مورد سه روز او را در بالای دار نگه داشت و بعد آوردش پایین و نماز خوند و دفنش کرد که خب مرده بوده ده. این یک اشکالی است که اینجا به ذهن میاد در چون این چی میشه. این یک روایت.
آقا اون که محارب با خدا و رسول مگه مرتد میشه که اون دفن و سجده میشه؟
چی؟
مگه محارب با خدا و رسول نیست؟ مگه مرتد نمیشه این محارب؟ خاطر همه اعدامش میکنن نمی کشنش دیگه.
نه مرتد داستان دیگه ای داره.
این که محارب با خدا و رسول هم
محارب. مرتد اونی که تغییر دین داده، ممکنه شمشیری هم نکشیده، مبارزه مسلحانه ای نکرده، به جایی لطمه نزده، تغییر دین داده که حالا اینو باید بعد بحث بکنیم که چیه این نوع. این اولا و ثانیا این دین رو عوض نکرده، این همین الان هم شهادت این رو میگه خیلی قرص و قاطع. اصلا بین اینو مرتد اون خصوص من بچه محارب و مرتد اون خصوص من بچه
اون که مثلا با رسول خدا جنگ میکنه اونم شامل میشه دیگه، درسته؟ محارم اونم شامل میشه دیگه.
حتی با رسول خدا ممکنه کسی جنگ بکنه ولی در نهایت بگه من قبول دارم شما رو، ولی به دلیل اینکه اینا دور و بر دستم من میگم با چی بکنم. اینا همه داره، نه ملازمه با ارتداد نداره، به خصوص حالا در وقتی که به زمان ائمه و حکومت ها اونا میرسه که دیگه ملازمه با ارتداد نداره. این یک روایت
دیگه که
در بعض موارد
خاص ممکنه سیره
اگر قرینه
باشه اختصاصی
فعل
معصوم باشه،
ولی نه سیره که فعل بیش از این دارن نداره. ما اینا یه وقتی مفصل حجت داره ولی من تو مقدمه اون کتاب بحث کردم، تو اصولم که کسی من اونو یه وقت دیگه اینجا یک روز بحث کردیم راجع به این، گفتیم که سیره بیش از اون دلالت نمیکنه، اما با یه قرائنی ممکنه بیشتر هم دلالت بکنه. نه برعکس که نیست، یه کسی کاری اینجوری انجام میده معناش نیست که واجبه اینجوری انجام بگیره، معلوم میشه جایزه. این روایت ببینید دلالت این روایت سیره امیرالمومنین نه در مجموع وقتی میگه امیرالمومنین این کار رو کردن معلوم میشه این کار جایز بوده، اما واجب بوده این، غیر از این نمیشه کاری دیگه کرد که از خود فعل بیرون نمیاد، مگر اینکه اینجا این جواب رو بدیم که ما اونجا میگفتیم گاهی گفتیم وقتی که امام میاد امام دیگری با عنایت داره این سیره رو در نقل میکنه، این گویا در مقام اینه که میخواد این حد رو بیان بکنه. منتها حالا این جواب اگرم درست نباشه حل به اینه که روایت دیگه داریم و به روایت دوم و به هذا الاسناد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تدع المسلوبه بعد ثلاثه ایام حتی ينزل فيدفن. اینجا میفرماد که این نهی دیگه همین سندم هست، حضرت فرمودن پیغمبر اکرم فرمودن که لا تدع المسلوب بعد ثلاثه ایام حتی ينزل فيدفن، نهی میکنه دیگه او رو بالا رها نکنی، بعد از سه روز دیگه باید او رو بیارید پایین. عرض شود که این دیگه حالا اون مشکلم نداره، هم سندش بنابر اون نظری که عرض کردیم درسته و دلالتش هم صراحت میگه لا تدع المسلوب بعد ثلاثه ایام، یعنی حد اکثر سه روز. حالا اون رو میرسیم. روایت سوم مرحوم صدوق میفرماد که و قال الصادق علیه السلام، این مرسله است، منتها مرسله است که به نحو قالب نقل کرده، المسلوب ينزل عن الخشبه بعد ثلاثه ايام و يغسل و يدفن ولا يجوز سلبه اكثر من ثلاثه ايام. عرض شود که این دو سه روایتی است که ما در اینجا داریم. این دو روایت، روایت سوم دلالت خیلی واضحی داره، سندش بنابر اون چه که با سابق بحث کردیم مشکل داره، روایت یک و دو سندشون معتبره و روایت دو سند و دلالتش حالا فی الجمله کاملا روشنه. از این روایت دوم که اون دو روایت هم رو تأیید میکنن استفاده میشود که بیش از این روایت میفرماد که لا تدع المسلوب بعد ثلاثه ایام حتی ينزل فيدفن. منتها سؤالی که در اینجا هست، نمیدونم شما هم همینو میخواستید بفرمایید یا چیز دیگه ای، سؤالی که در این روایت هست، سند درسته، دلالتش هم فی الجمله درسته، سؤالی که وجود داره اینه که این روایت مطلقه، یعنی بعد از سه روز بیاریدش پایین چه مرده باشه چه نمرده باشه، یا اینکه نه این منصرف است با قرائنی که داره به اون جایی که این شخص مرده باشه. اگر این شخص مرده است اون وقت بیش از سه روز نشه، بیارید دفنش بکنید و امثال این. اما اونجایی که نمرده دیگه این روایت بگیم نسبت به او شمول و اطلاقی نداره و میشه ساکته. به این سؤال در این روایتی که آیا این روایت مطلقا میگه که لا تدع المسلوب بعد ثلاثه ایام، یا اینکه این روایت مربوط به جایی است که این شخص در فاصله این سه روز مرده است، همون روز اول یا دوم یا سوم، حالا میگه بعد از این که این شخص مرده دیگه بیش از سه روز ادامه ندید، او رو بیارید و دفنش بکنید. لا یبعد که بگیم احتمال دوم این روایت ظهور در احتمال دوم داره، برای اینکه همین که میفرماد که لا تدع المسلوب بعد ثلاثه ایام حتی ينزل فيدفن، خود این به وضوح داره نشون میده که این مسلوبی مورد بحثه که ماته در همین مدت ثلاثه ایام. این مسلوبی که در سه روز مرده است بعد از سه روز دیگه ادامه ندید، چون رسم بوده این جنازه رو نگه می‌داشتن گاهی 10 روز 20 روز امثال اینها، در اسلام این قید گذاشته شده، اسلام میگه یکی از حدودی که قرار داده شده اینه که مسلوب رو نباید بعد از 3 روز دیگه بالا نگهش داشت. ولی کدام مسلوب؟ مسلوبی که مرده یا نه؟ این روایت انصراف داره و ظهور داره به این مسلوبه که مات فی هذه الثلاثه ایام، اما اگر نمرده اون وقت این روایت ازش ساکته.
3 روز که تمام
حالا ساکته، حالا باید دونیم چی میشه. بنابراین اگر این روایت تو این بحث چهارم اینه که تهدید شده سلب به 3 روز، اما این تهدید مطلقاست یا مربوط به مسلوب میته، ظاهراً باید بگیم این تهدید مربوط کسی است که در سلب در همین 3 روز فوت کرده و این دیگه بیشتر نمیشه ادامه داد. اما اگر فوت نکرده از شمول این روایات میره بیرون، باید چه بکنیم؟ باید بریم طبق قواعد باید چه کرد. این روایت نداریم. نه این روایت نداریم. این در کلمات این فتاواست، این کلمات مرحوم صدوق و مفید و مرحوم مفید و اینهاست که میگه و این لم یمت فی هذه الایام یجهز علی، اگر نمرده چی میکنه؟ میگه که یجهز علی. حالا اینم شد یه بحث. بنابراین تهدید به ثلاثه ایام این مختص به ما اذا مات فی هذه الایام، اما اذا لم یمت حتی ثلاثه ایام این روایات تهدیدی راجبش نداره، ساکته. خب اون وقت بحث بعدی مطرح میشه که حالا اگر کسی این همون بخوام مبحث پنجم بحث میشه، کسی به دار او را پیچیدند و بستند و عرض شود که 3 روز هم گذشت اما بعد از 3 روز این زنده است، حالا بیا و کار رو درست بکن، آدم سختونی که بعد از 3 روز هنوز هم زنده اینجا. این روایات محدد نکرد که بعد از 3 روز حتما باید بیاد پایین برای کسی که نمارده، ولذاست که باید بریم قواعد و اینها چی اقتضا میکنه، دیگه روایت خاصی دست ما نیست. در اینجا فقها از شود که به 2 نوع گرایش دارن، بعضی دارن که یجهز علی، 2 نظریه اینجا وجود داره، کسی که در 3 روز نمرد میگه که پایینش بیارن و از شود که به یه شیوه دیگه بکشنش. بعضی هم میگن نه خب دیگه نمرد که نمرد دیگه، ما کار خودمون رو کردیم دیگه، او عذابش رو کشید و زجرش رو کشید و یسلبش صادق بود و دیگه رها میشه چون سالم به در بود. خب حالا ما باید چی بگیم در اینجا؟ این که اصلا امر اینجا دایره بین اینه که یا این سلب ادامه داشته باشه تا بمیرد، احتمالات ثبوتیش اینه، گرچه به این شکل در کلمات فقها نیامده، یا اینکه برای این شخصی که در سه روز نمرد ادامه بدیم سلب را حتی یموت، یا اینکه پایین بیاورند او را و یجحز علی و یقتل، یا اینکه نه این نجات پیدا کرد دیگه، نجات پیدا کرد. اشاد که این که کدام از این سه احتمال رو ما بپذیریم، حالا دقیق نمیدونم هر سه احتمال قائل داره یا همون دوتا، ولی به لحاظ ثبوتی اینجا سه احتمال داره. یکی این که بگیم که اینی که سه روز نمرد سلبش ادامه پیدا میکنه حتی یموت. دو این که بگیم سلبش ادامه پیدا نمیکنه، میارنش پایین و میکشنش. و سوم این که نه بعد از سه روز سان بزانش که باشه
دوم و سوم قائل داره،
دوم و سوم قائل داره. قول اول همین منم ندیدم، این تردیدم از تتبعیم خیلی تام نیست، ولی منم ندیدم.
قول اول دوم
نهایت
کشتنه،
بقیه دوم هم
ادامه بدیم
دوم میرش میاریم پایین. بله منطقه، خب حالا شیوهش متفاوته دیگه. اون قول اولی رو من ندیدم ولی شایدم باشه، نمیدونم. پس سه احتمال وجود داره، یکی ادامه سلب، یکی پایین آوردن و کشتن، یکی همین که آزادش بذاره رهاش کنه بره.
آقا یه صورت دیگه هم داره، مثلا فکر بکنم بالا مرده اینامش پایین میرن نماز و نمرده زنده است، این هم یه صورت
دیگه. حالا اون که چی دیگه، حالا این فرق بینه از این شاخه به شاخه دیگه نری، بذاریم ما همین کار خودمون انجام بدیم تا ببینیم. عجبت که نه اینجا دیگه سه احتمال بیشتر نیست دیگه، ثبوت ثبوتاً سه احتمال اینجا داره، یا ادامه پیدا میکنه بمیره، یا پایین میکشنش، یا اینکه نه آزادش میذارن دیگه رهاش میکنن میره. خب اگر ما اون روایات رو مطلق قبول داشتیم که لا تدعو المصروف ثلاثه ایام بعد ثلاثه ایام، اون رو قبول داشتیم، طبعا ما اون احتمال اول میرفت کنار که ادامه پیدا بکنه، بالاخره باز بیارمش پایین، منتها بین احتمال دو و سه مردد می شد. منتها اون روایت هم چون گفتیم مقیده به اونجاییست که مرده باشه در اون سه روز، اون روایت هم اینجا نیست، ولذا روایتی و دلیل خاصی ما اینجا نداریم. بنابراین اونچه که ما عرض کردیم، وقتی که دلیل خاص نداریم، ارسالات که باید رجوع به خود مفهوم سلب و قواعد بکنیم. مفهوم سلب اگر درش الزاماً قتل باشه، سلب منجر به قتل باشه، اگر این از لغت استفاده بشه، چون تهدید هم اینجا نیست، اون وقت باید بگیم اینجا سلب ادامه پیدا میکنه و مانعی نداره ادامه پیدا بکنه تا بمیره، اگر سلب درش لزوماً قتل باشه. اما در لغت خیلی این امر واضح نیست که سلب الزاماً باید درش قتل باشه. اون وقت از شاید که اگر الزاماً درش قتل نباشه، عرض شود که تهدیدی هم که وجود نداره، باید حمله بر متعارف چیزی کرد که اون متعارفش هم خیلی واضح نیست که باید چی کرد. عرض شود که اگر کسی اون احتمال اول رو بگه، در لغت مثلا در لسان عرب داره که سلب قتلتون نوع خاص میرن قتل، به اون آدم بتونه اعتماد و اطمینان بکنه چیز خوبیست، یعنی مستند خوبیست. اگه اون بگیریم اون وقت اول میشه دیگه، چون میگه سلبی، سلب یعنی نوعی کشتن با بستن اون بالاست، این معناش اینه که یعنی باید بسته بشه تا به قتل منجر بشه. اگه اون بگیم تهدیدم که گفتیم اینجا رو نمیگیره، چون تهدید مال اونجاییست که مرده باشه، ولذاست وقتی که دلیل خاص نداشتیم مفهوم سلبم درش قتل و مردن هست، معناش اینه که باید نگهش دارن تا بمیره ولو بیش از سه روز. این همون قولیست که به قولیشون، حالا ما هم قائلی ندیدیم،
قولیت ما مرکب
نه اجماعات اینجا کمه مزکیه، اجماعی که نداریم. اگر چیز نباشه روی قواعد، اگه ما اینو بتونیم تو لغت مطمئن بشیم که تو مفهوم سلب قتله، اینو باید نگرش داشت تا بمیره. اما این اطمینان هم وجود نداره، ولذا به نظر میاد که در یک حد متعارفی باید او رو بالای چی نگه داشت. حد متعارف هم نیست، 4 روز و 5 روز ایناست دیگه، بیش از این نیست. و اگرم نمرد، دلیلی برای این که حتما بشه کشتش و اینها ما نداریم. اگر
دلیلش تا هم خود
آیه هستی که بخواهی کسی یقتل و یسلب. خب بله، عرض کردم. حالا دیگه ببینیم دو مبنا، حالا این باید برید مطمئن بشادم تو لغت. اگر ما سلب را نوعی قتل بگیریم، یعنی به این آیه چیه؟ آیه که یو سلبوه.
نه توسا خود فرمودید که ایشون در مورد قسیم بیزنه
میدونم یو سلبو یک معنای قطعی داره، اینه که به چوبه دار او رو ببندن. اما اینکه الزاماً تو مفهومش منجر به قطع شدن هم هست، گاهی میشه و به شدن مانعی نداره. چرا؟ آیه گفته که یکی از اینا او هم سلب رو انتخاب کرده. بله، اگر حالا یه نکته دقیق دیگری اینجا وجود داره، اگر کسی گفت که در مفهوم سلب الا و لابد قتل و مرگم خوابیده، اون وقت و تهدید به 3 روز هم که مال اینجا نیست، اون وقت میگیم که باید سلب ادامه داشته باشه تا بمیره. همون میشه قول اول، احتمال اول که قائل شد نداشته باشه، ولی این درست میشه اگر اینو بگیم. اگر یعنی ما داریم اگری بحث میکنیم، اگر اطمینان به این پیدا بکنیم که لغت این قتل رو در سلب اخذ کرده، اون وقت باید ادامه پیدا بکنه تا و تهدیدم که اینجا نیست ادامه پیدا بکنه. اگر این اطمینان رو پیدا نکنیم، اون وقت سلب باید سلب متعارف باشه که حالا 3 روز 4 روز 5 روز بالاخره بی‌نهایت نیست. و اگر کسی بعد از این چند روز هم نمرد، که حالا روزشو خیلی آدم نمیتونه باید بگیم متعارف در چی هست، بعد نمرد دیگه دلیلی برای اینکه بکشیمش نداریم. مگر بله اونم هست باید در سال. البته یک نکته دیگر و بحث مهم دیگری که وجود داره این است که اگر ما قائل به تخییر شدیم و حاکم یکی از انواع را انتخاب کرد، در ادامه میتونه اون نوع رو بذاره کنار بره یه نوع دیگه رو انتخاب بکنه. این یه بحث دیگری است که انشالله جلسه بعد صحبت، یعنی فردا صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و محمد. اگه نمیشه خیلی آدم قاطع به جایی